والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب موضوعی رو که در خدمت دوستان هستیم، کتاب برهان، بخش برهان از کتاب شفا هست که فن پنجم از منطق شیخ الرئیس هست. من یه چند تا جمله رو عرض بکنم خدمت دوستان. من سوالها رو اینجا میبینم، این گوشه میاد، اگر دوستان تجربه کار با این رو دارن، اگر سوالی بود بفرمایید یا اشاره بکنید که من در خدمتون باشم انشاءالله و بشنویم و استفاده کنیم از مطالب شما. در مورد کتاب برهان، صدا ضعیف، میگن صدا ضعیفه. حالا من بلندتر صحبت میکنم ببینم شاید بهتر بشه. الان بهتر شده؟ الان صدا بهتر هست آقای احمدزاده؟ خب خیلی خوب. اگر نه باید بگیم شاید این هم کار کنه، هنسگیری نداره، نمیدونم، باید بگم بیان راه بندازم. عرض به محضر با سعادت شما، در مورد کتاب برهان شفا من چند نکته رو عرض بکنم. کتاب برهان، بخش برهان از کتاب شفا تقریبا خلاصه تمام آنچه که مرحوم شیخ الرئیس در کتاب منطق شفا گفتن در برهان به صورت فهرستوار آمده، لذا هم از قدیم کتاب برهان به عنوان کتاب درسی خونده می شد، باقی کتب منطق و شفا رو به عنوان کتب مطالعه محور و پژوهش محور در اختیار خود متعلم می گذاشتن. کتاب برهان شفا 4 مقاله هست. مقاله اولش 10-12 فصله که ما می خونیم. این 4 مقاله، 2 مقاله اولش مهمتر از 2 مقاله دومه به یک معنا، چون کلیدهای 2 مقاله دوم در 2 مقاله اول بیان شده و 2 مقاله اول به یک معنا شاهد صدقی هستند بر اینکه این کتاب فقط تلخیص مطالب ارسطو معلم اول نیست. من حالا در بین مطالب کتاب یه جاهای اشاره گذرا خواهم کرد که دوستان ببینن که این مطلب در کتاب ارسطو نیامده به این معنی که فصل مستقلی، باب مستقلی برای او وجود نداره، ولو ملهم از کتاب برهان ارسطو هست، کتاب منطق ارسطو هست. از این جهت نوآوری های شیخ الرئیس هم اینجا مورد مشاهده قرار میگیره. ضمن این که این کتاب در اصناع کتاب با هم خواهیم دید که در کتاب بعضی مطالب به صورت درس خارجوار بیان شده، یعنی اشکالات، اقوال، رد و اثبات هایی وجود داره که این نشون میدهد که شیخ الرئیس علاوه بر منطق ارسطو کتب منطقی دیگران از اصحاب حکمت و منطق، چه اصحاب حکمت و منطق یونان، چه یونان قدیم و چه دوره نو اسکندرانی مثل حرفای فورفوریوس و دیگران، و هم کسانی که در حوزه اندیشه اسلامی قبل از شیخ الرئیس در مورد منطق مطالبی گفتن مثل فارابی در درجه اول و دیگران در درجه دوم و سوم، اونها هم مورد مشاهده شیخ الرئیس بوده است. پس این کتاب واقعا تراوش مختارات فکر شیخ الرئیسه، حرف علمی از خود شیخ الرئیسه، نه اینکه الزاماً یه تلخیص و ترجمه و توضیحی از منطق ارسطوی فقط باشه. البته چون وقت ما کمه و تعداد جلسات ما وافیه به کل برهان شفا قاعدتاً نخواهد بود، یا وقت کم میاریم دیگه، حالا 4 واحد هم که داشته باشیم تعداد جلساتمون نسبت به حدود اعداد بالغ کتاب که در بعضی از مستخلان نسخه که جلوی من از حدود 330 صفحه هست، ما بعید بتونیم کل 330 صفحه رو بخوانیم. من سعی میکنم که انشاءالله جاهای مهم رو توضیح بدم و عبارتهاشو بخونیم، جاهای نیمه مهم رو توضیح بدم و جاهایی هم که حالا ارزش علمی به اون معنا نداره اونها رو هم سعی میکنم خلاصه وار یه تلخیصی رو ازش بگم، سعی بکنیم به جاهای با اهمیت مطلب برسیم انشاءالله. خب این تا اینجا در مورد کتاب شفا. یک نکته هم در مورد خصوص علم منطق صحبت بکنم دوستان. ببینید عزیزان بزرگواران، البته من عادتم این هست که در جلسه مشافهی چهره دوستان رو ببینم، با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم. خلقم هم تدریس در واقع فعال دوستان باشن و ما بله به صورت قضیه خارجیه مطلب بیان کنیم به حسب نیاز و حال کلاس، لکن حالا این فضای مجازیه، این دفعه اگه مجازی محضم باشه آدم راحته، وقتی فضا مجازی نیمه حقیقی مثل اینجا، من از یک طرف نگرانم که مطلبی که دوستان نیاز داشته باشن بگم و ارتباطم با دوستان برقرار باشه، از طرف دیگه خب دیگه فضا این زیق رو داره، لذا سعی میکنیم که حالا یه طوری بریم جلو ببینیم خدا چه مقدر میکنه انشاءالله. عرض کنم در مورد علم منطق عزیزان بزرگواران، آقا صدا کافی هست خوبه یا مشکلی هست؟ آقای احمدزاده هم بله، دعا کنید آقای احمدزاده ببینیم خدا چه مقدر میکنه، فهمودن که ما هم طالب حضوری هستیم. منم واقعا اینطوری حسم نیست، یعنی سخته، اما خود دیگه چه کار باید بکنیم دیگه، باید با همین شرایط بخوانیم. صدا خوبه آقای احمدزاده، مشکل دیگه نداره که قاعدتا ها. عرض کنم خدمت با سعادت شما نسبت به علم منطق، من میخواستم یه چند تا مطلب رو عرض بکنم، مطالب مهمیست به نظرم میاد. ببینید دوستان عزیز و بزرگوار، علم منطق، من گاهی تعبیر میکنم خدمت دوستانم که علم منطق جزو مظلومترین علوم امروز. چرا؟ منطق اشکال معروف رو شما شنیدید و بلدید، منطق مقیاس تفکر هست، آلتون قانونیه تعصم و مراعاتها از ذهن عن الخطأ فی الفکر، پس این یک مقیاس قانونی و علمی و برهانی و صحیح و مطابق با واقعه که جلوی خطای در فکر رو میگیره. این مقیاس کل تفکره، لذا منطق فقط خادم فلسفه نیست، خادم جمعی علوم، عبارت شد شیخ الرئیس هم میخوند. وقتی منطق شد خادم تفکر، مقیاس تفکر برای همه علوم، پس باید بله آقای اشرفی گفتن بحث کتاب محور پیش میره، بله عبارت ها رو میخونیم و اما چون حجم عبارت ها زیاده بخشی از عبارت ها رو که در درجه دوم اهمیته اونجاها رو تلخیص میکنیم، یه مقداری جاهایی که خیلی مهمتره خط به خط دقیق تر، جاهایی که کمتر، این چنین ما سعی میکنیم که سرعت رو پایین بیاریم. حالا اولش هم عرض کردم بله حالا دیگه طبیعیه، فضای مجازی و این عقب جلوها طبیعیه. عرض کنم خدمت شما، من آقای اشرفی از چاپ کتابی که الان جلوم هست، ابوالعلاء عفیفی هست، کتاب قدیمی که در مصر هم اولین بار کار شد، اون رأس المال یه سری نسخه دیگه قرار گرفته، تصحیحات خوبی هم داره، من از اون دارم استفاده میکنم. البته اشاره به اختلاف نسخ هم خواهم کرد انشاءالله اگر جایی وجود داشته باشه. چاپ های جدیدم چاپ های خیلی خوبیه، چاپ های تصحیح شده، مثل چاپ تصحیح شده علامه حسنزاده که خب نسخه خیلی خوبی هست، اونم قابل استفاده است. عرض به محضر با سعادت شما، علم منطق گفتم یک مظلومیت مضاعفی داره، اون طرف منطق مقیاس تفکر هست و برای هر فکری ما نیاز به مقیاس داریم، اختصاص به فلسفه نداره، منطق مقیاس تفکره، پس مقیاس همه علوم، مقیاس همه تفکرات بشری، پس خادم العلوم، فقط اختصاص به این که خدمت به فلسفه و علوم عقلی کنه نداره. هر نوع سلوک حصولی ما، این سلوک مبتنی بر یک در واقع چارچوبه ایست که منطق او رو تبیین میکنه. حتی اختصاص به برهان نداره. چگونگی سلوک جدلی، سلوک شعری، سلوک خطابی رو هم معلوم میکنه. حالا مغالطه به تبعه، یعنی میخوانیم که کنار بگذاریم، اما اون ستای دیگه حسن وقلائی دارن، در محیط های استفاده میشن. کیفیت سلوک شعری خطابی جدلی رو هم منطق معلوم میکنه. خب پس منطقی داره، وسیعی داره، خادم هم است. اما حالا این خادم همه، بحث ما اینجا نیست که خادم هم است، این را همه شما بلدید، کتابای قبلی هم خوندید. اگر ابهامی هست بفرمایید من توضیح میدم، و الا میگذریم این تیکه هایی که بدیهیه، فقط این مطالب بدیهی رو. اما اشکالی وجود داره. اشکال اینه که اگر منطق این چنینه و خادم همه علومه، خب کی خودش رو توضیح کنه؟ خب طبعا جواب میدن که چیزی نداریم او رو توضیح کنه. خب اشکال به وجود میاد. برای دفع اشکال طبیعتا جواب این خواهد بود که او اصلا قابلیت توزین نداره، نیاز به توزین نداره، لذا نیاز به مقیاس نداره. خب چرا نیاز به توزین نداره؟ چه چیزی نیاز به توزین نداره؟ باید بگیم بدیهیست. پس عزیزان اگر منطق که خادم هم است خودش نیاز به توزین پیدا کرد، اشکال رجع علی اشکال و جزءه. برای دفع اشکال ما میگیم نه، همون حرفی که از قدیم زدن، منطق بدیهیاتی است که این بدیهیات نیاز به توزین ندارند. پس همه نیاز به منطق دارن، نه منطق نیاز به کسی نداره. خب اگه این اثبات شد، بعد اون موقعی سوالی پیش میاد، پس این همه قال عقول و قیل و قال در علم منطق، این دلالت میکنه که منطق بدیهی یا نظریه؟ آقای احمدزاده، حالا جلوتر بریم میبینید در مورد صورت قیاس هم ملموس بدیهیه. آقای احمدزاده نوشتن در مورد صورت قیاس بله، اما در مورد مواد دقیقه هم بدیهیه. حالا ببینید اشکال عمیق‌تره، اشکال همه رو میگیره. حالا اشکال هر بخشی رو بگیره، نتیجه تابع اخص مقدمات مواد رو بگیره، صورت رو بگیره، صورت و ماده رو بگیره، ما هر جایی که در تفکر نیاز به مقیاس داریم، مقیاس ما منطقه. اگر خود منطق اپسیلونی از منطق از بداهت خارج بشه و نیاز به توزین پیدا کنه، عملا ما این آلت و قانون رو از دست میدیم. خب حالا من این رو گفتم برای چی؟ الان نمیخوام به صدد جواب به این اشکال باشم، تا جلوتر بریم انشاءالله جواب رو سر جاش عرض کنم. اشکال مهمیه، خیلی مهمه عزیزان. امروز بسیار کسانی هستند که با التفات به این اشکال دست میشورن از مباحث عقلی. حالا آنچه که به ایدیناس چیه؟ یعنی آقای احمدزاده عزیز که سوال آخر رو پرسیدید و آقای اشرفی که قبلش مطلبی فرمودید، اگر ما منطق رو بدیهی بخونیم اشکال مندفعه، فعلا شما اینو سلمنا بگیرید. اگر منطق رو بدیهی بخونیم اشکال مندفعه. اما خب ما به ایدینا از علم منطق چیست الان؟ این همه قال عقول چه کار کنیم؟ این اساس اشکال ملا امین استرآبادی است که شما در رسائل هم در قطع حاصلت مقدمات عقلیه دیدید که مرحوم شیخ عبارتی آورد این اشکال رو از ملا امین رحمت الله علیه و علیهم و علیه مجمعین نقل کردن. و بعد هم جالبه که مرحوم شیخ بدون تعرض به عبارتها، بدون تعرض به عبارتها عبور کردن از اشکال. حالا بحث هیولا فلسفیست یا باید بحث کنیم فلسفیست یا منطقی؟ اگر عبوردیمش توی مقولات عبوردیم تو منطق، دوباره اون هم میشه یکی از مصادیق قصه. بالاخره فتحسلم، اگر ما بخوایم از این اشکال مسون بمونیم، باید تحصیل ما ملا امین اشکالش فقط به هیولا نبود، کلیت رو گفت، اشکال فقط به هیولا نبود، اشکال ملا امین اساسا به خود منطق بود و رأس المالها، کلیت ماجرا رو ملا امین میگفت. بله خدا رحمت کند آقای مطهری رضوان الله علیه از مرحوم آقای بروجردی در اصل ارشاد در اسلام مطلبی رو نقل میکنن که سر متوجه سوال نشدم. کتاب اون که کتاب برهانه شیخ الرئیسه و ما هم خواهیم کتاب رو بخونیم. همین. اگر سوالتون این بود اینطوری قرار جلو بریم. من متوجه سوال نشده عرض کنم. آقای متعهد نقل میکنه از آقای بروجردی علالله مقامه که اخباریگری نتیجه حسگراییه. بعد اینطور اجمالا نقل میکنن که آقای بروجردی میگفتن اون موقعی که رنسانس پیش اومد در اروپا حسگرایی شد، عقل رو کنار زدن رفتن سراغ تجربه. در عالم اسلام هم که بحث اینجا حس و تجربهش سالب انتفاع موضوع بود، نقل و عقل بود، عقل رو کنار زدن سراغ نقل رفتن. خب این مثلا ریشه یابی قشنگی هست، خیلی قشنگی، اما خب اشکالش رو چجور باید برطرف کنیم ما؟ پس دوستان عزیز باید حواسمون رو بدیم منطق از اون کلیات بدیهی یا اون مطالب خارج نشه. خب کی اینطور منطق گفته؟ چجوری باید اینو بخونیم؟ این رو داشته باشید. این نکته اول من بود در مقابل ملا امین استر بود و اشکالی که به وجود. از طرف دیگه عزیزان، امروز با مباحث اپیستمولوژیک و مباحث معرفت شناسانه‌ای که به وجود آمده، بین فلسفه و من و معرفت شناسی درگیری وجود داره که اولا آیا معرفت شناسی علم مستقله یا نه؟ اگر علم مستقله، نسبتش با فلسفه چیز مقدمه یا مؤخره؟ که هم حضرت استاد حضرت آیت الله مصباح حفظه الله در آموزش فلسفه معرفت شناسی رو مقدمه بر هستی شناسی دونستن، حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی و ابقاه الله در عباراتشون در جلد 13 تفسیر موضوعی در مباحث معرفت شناسی در قرآن به بخشی از اشکالات حضرت آیت الله مصباح پاسخ گفتن. بین خود این دو علم یه مباحثی وجود داره، معرفت شناسی و فلسفه. بعد این دفعه ضلع سوم این دعوا منطقه. آیا معرفت شناسی که مقدمه بر فلسفه است همون منطق نیست؟ مخصوصا اگر گفتیم منطق ذهن شناسیه، اساسا نسبت منطق و معرفت شناسی چیست؟ ثم نسبت منطق معرفت شناسی و فلسفه. این مطلب هم ضلع دوم، حالا چند ضلع دیگه هم هست، من اونها رو فاکتور میگیرم. میخواستم نشون بدم که اصلا جایگاه شناسی منطق دچار خلل شده تو اذهان الیوم. نه فقط جایگاه شناسی، متد تحصیل منطق هم متأثر از این اشکالات شده. یعنی ما چجور منطق بخونیم، چی بخونیم، با چه نگاهی بخونیم، چی میخوان بگن اینها؟ دوستان عینک دید خیلی مهمه تو تفسیر عبارت و تفسیر مطلب. مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه در کتاب اصول فلسفه در مقدمه مقاله هفتم در زیر عنوان موضوع چیست، در فکر کنم مثلا پاراگراف سوم چهارمش اونجا اگر نگاه بکنید، آقا ابوالفضل صادق فرمودن که در مورد منطق جدید هم ورود میکنید. منطق جدید رو اشارهی بهش خواهم کرد الان تو ضمن صحبت، اما میترسم ورود کنم، یعنی اگه ورود کنم رو میدونم بیگه کجا میری. این دوتا رو هم که گفتم، چون این دوتا کسی رو دورانه معمولا از هانه همه تا یه حدودی خورده، او دیگه خیلی عجیب غریب میکنه کار رو. حالا همین یکی دوتا نکته رو، بله از لاء ماجرا بیشتره توی اشکال، یعنی این باطلاق، بله مظلومیت منطق بیشتر از این هویدا میشه. حالا مرحوم آقای مطهری توی کتاب اصول فلسفه که آدرسش رو یک بار گفتم، اونجا آقای مطهری میگه که منطقیین اسلامی مخصوصا شیخ الرئیس مطالب نابی، اجمالش رو عرض میکنم، مضمونش رو عرض، مطالب نابی رو گفتن و منطقیین دیگر بزرگان منطق مثل خواجه نصیر اعلی الله مقامه کم و بیش، تعبیر آقای مطهری تعبیر عجیبیه، میگه حتی خواجه و بزرگان حکمت کم و بیش به مطالب و شیخ الرئیس پرداختن و دیگران هم به دقایقی که شیخ الرئیس گفته پی نبردن و مسیرهای دیگر رفتن. البته این رو سر موضوع علم میگه حواسم هست دار. اما اونجا نه بحث موضوع خودش یکی از نتایج مهمه، شروط مقدمات برهان و بحثای اعراض ذاتیه و کلیت و ضرورت و دوامه که به تعبیر حضرت آیت الله جوادی حفظ الله اینا ناموس علم منطق و باب برهانه و فرض باب برهانه که درست خونده نمیشه، فرض علم منطقه که درست خونده نمیشه و ما نفلش رو میخونیم، فرضش رو هم فرضش هم اونجاست که آقای مطهری این رو میگه. بعد اونجا آقای مطهری این جمله رو داره که دیگران به دقایق و لطایف و نکات شیخ الرئیس کم و بیش پی نبردن، لذا راه‌های دیگه رفتن. یعنی این تکثر و که سبب مظلومیت منطق شده، ببینید اینجا هم هویداست. دوستان عزیز، ما الان داریم شفا رو میخونیم، شفا دیگه ام المتون علم منطقه، نیاز داره به این که ما فعلا، من میخوام متد بحثمون رو با هم معلوم کنیم، ما فعلا ذهنمون رو از تمام اطلاعات دیگه خالی کنیم، بعد بنا رو بذاریم بفهمیم یک بار مازا یقول الشیخ. بالاخره شهادت یک استاد بزرگ معقول مثل استاد شهید مطهری برای اینکه دیگران دقایق شیخ و رئیس رو پی نبردن، راه‌های دیگه رفتن، این شهادت برای اینکه ما رو محرکیت داشته باشه برای ما که ما کلام شیخ و رئیس رو بخونیم با قطع نظر از بقیه، خیلی صاف و ساده و روان عربی بلدیم، مفاهیم منطقی فلسفی معقولم بلدیم، کتاب خوندیم، کتاب رو عادی بخونیم، مازا یقولش رو بهش برسیم. این الان فضای اصلی ما بشه مازا یقول شیخ. بعدن اگر وقت کردیم در این کلاس، در کلاس‌های دیگه خارج از بحث بشینیم با هم دیگه، یه گعده‌هایی داشته باشیم، ببینیم که حالا این مازا یقول شیخ رو که ما فهمیدیم آیا واقعا همونی که آقای مطهری فرمود؟ این اگر این مازا یقول شیخ رو بگیریم، ما رو از همه این اشکالات و این باطلاق خارج می‌کنه و مطلق رو، منطق رو از اون مظلومیت اول ارزم نجات بده. به نظر میاد که کسانی مثل آقای مطهری، مثل مرحوم علامه طباطبایی استاد الکل حکمای عصر متأخر به این اعتقاد داشتن. لذا میبینید مرحوم علامه علارغم اینکه غرب شناس خوبی است، اصول فلسفه نوشته، لکن از موازین برهانی خودش در نهایه در رساله برهان در اینها کوتاه نمیاد. حتی جوابهایی رو که بعد از دفع شک یا دفع غائلت سفسطه، حتی در اصول فلسفه که بیشتر به حرف غربی ها پرداخته، حتی در اونجا وقتی میخواد وارد جواب بشه تو ارزش معلومات و مخصوصا تو پیدایش کثرت در ادراکات، گامهای استوار منطقی رو شروع میکنه پیمایش کردن. این نشون میده که ما انگار باید یکم با یه احتیاطی، مثل کسی که رأس المالی آورده اما ما رأس المالمون رو تحمیل به این کتاب نکنیم، چون این کتاب ام الکتبه. با این کتاب آهسته آهسته جلو بریم، انشاءالله فکر میکنم به نتایج خوبی برسیم. من خلاصه بکنم وارد کتاب بشیم. عرض به محضر با سعادت شما عزیزان و بزرگوارا خدمتون عارضم، کتاب در واقع فصل اول برهان شفا، یعنی مقاله اول برهان شفا، گفتیم 12 در واقع چیز داره، 12 فصل داره. فصل اولش فصل خیلی مهمیه دوستان. من چشم، آقای میرزاخانی گفتن فرازهای از کتاب رو که قراره بخونیم پیشتر اعلام کنیم، من الان دارم عرض میکنم این فصل اول رو الان میخواییم متنش رو تا آخر بخونیم. فصل دوم رو جز یه چند خطی رو که من اشاره میکنم متنش رو نمیخونم، توضیحش رو میدم متنش رو نمیخونیم. فصل سوم دوباره همش رو میخونیم، چون خیلی قسمت‌های مهمی داره اینجا. وارد بشیم. ببینید دوستان عزیز، ما در علم منطق، خب من یه داستان کوتاه از منطق بگم، چون بالاخره ذهن ما آغشته و المنطق و کتابای منطقی هم هست. ببینید، ما اول منطق اومدیم یه بدیهی رو مطرح کردیم. بدیهی این است که انسان توان فکر داره. بعد یه بدیهی دومی رو مطرح کردیم که خطا داره. یادتون المنطق گفت خلق الله الانسان مفطورا علی النطق و منحه من قوة عاقلة. بعدم کذالک خلق الله الانسان مفطورا علی التفکیر، انسان مفطور بر فکر، قدرت فکر داره بدیهی. غیره همینطور که ما انا لا نشکو در این که فکر میکنیم، لا نشکو در این که خطا هم میکنیم. فمستت الحاجت و باد ابد این، باید یه بحثی کنیم در مورد علم منطق. چی؟ حالتون قانون تصاملات منطق باید این دوتا رو گفت. بعد آمدیم جلوتر، از مبدا خطا شروع کردیم تو منطق، گفتیم چون خطا داریم و میخوایم جلوی خطا رو بگیریم، خطا در هر جایی از حوزه های علمی بشر که خطا نیست، منطق هم با او کاری نداره. بعد هم گفتیم علم تقسیم میشه به حضوری و حصولی، حضوری چون خطای فکری درش معنا نداره، منطق هم با او کاری نداره. بعد اومدیم سراغ حصولی، بعد که اومدیم سراغ حصولی شروع کردیم تقسیمات رو که برای علم گفته شده بیان کردیم. اولین تقسیم رو یه تقسیم فلسفیه، تقسیم علم خیالی و وهمی و عقلی و در واقع حسی و خیالی و وهمی و عقلی آقای مظفر گفتن. حالا این رأی مظفر رو آوردن، بعدم اومدن تو تصور و تقسیم علم تصور و تصویر که عمده منطقی رو از اینجا شروع میکنن. پس دوباره بگید گذشته رو، چون خطا داریم و چون میخوایم جلوی خطا رو بگیریم منطق نیاز داریم، پس ببینیم خطا کجاست که ببینیم منطق اونجا میخواد چیکار کنه. علم تقسیم اولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، بعد اومدیم سر تعریف تصور و تصدیق دعوا کردیم. بعد که اومدیم تصور تصدیق رو تبیین کردیم، اومدیم گفتیم که تصور این شعوناتو داره، تصدیق این شعوناتو داره، راه نجات ما در تصورات معرف، راه نجات ما در تصدیقات حجت. بعد اومدیم متعلقات تصور تصدیق رو توضیح دادیم، شعونات تصور رو تحقیق کردیم، بعد اومدیم شعونات تصدیق رو تحقیق کردیم. که دوستان جایگاه شناسی کنیم ذهن مباحث رو، توی در واقع شؤونات تصور برای اینکه رأس المالمون آماده بشه برای استحصال، چون گفتیم در باب تصور راه حل تصور حد و معرف و رسم و اینهاست و گفتیم حد و رسم باید از ماهیات تشکیل بشه، اومدیم کلیات خمس رو آوردیم، قاطی قوریاس به اصطلاح فورفوریوس و کلیات خمس. پس کلیات خمس برای چی آمد؟ توی باکس مسئله تصور و معرف، حل مشکلات تصور. کما این که در منطق قدیم، عزیزانم بزرگواران، چرا مقولات رو در کتاب منطق میخوندن؟ مقولات تفصیل موادی بود که ما ازش معرف رو تشکیل میدیم، یعنی اجناس عالیه، انواع متوسطه و انواع سافله و تمام شؤوناتشون. پس مقولات، کلیات، اینا می شدن مقدمات رسیدن به معرف. حالا بیاییم اون بار تصدیق، می گفتیم تصدیق به مازا یا تعلق و تصدیق، تصدیق متعلقش چیه؟ گفتیم قضیه. خب قضیه چیست؟ اجزایی داره، اومدن بحث قضیه کردن، انواعی داره، بعد انواع قضایه رو بررسی کردن، از به جهات مختلف تقسیماتی برای قضا گفتن. اینا همش مقدمه بود، قضیه شناسی بود برای رفتن به سمت مسیر حجت. جهت ذهنی، از جهت ذهن تقسیم کردیم، از جهت صدق تقسیم کردیم، از جهت ایجاب و سلب تقسیم کردیم، تقسیمات متعددی برای قضیه، از جهت سور تقسیم کردیم. اینها که به پایان رسید، بعد اومدیم وارد کیفیت تحصیل مجهول تصدیقی شدیم. اونجا گفتیم راه تحصیل ما یا مباشره یا غیر مباشره. مباشره رو اسمشو گذاشتیم احکام القضایا، مستوی و نقض و اونها. بعد اومدیم سراغ استدلال غیر مباشر. دوستان عقب نیفتاد کسی دیگه، پس من دوباره یادآوری کنم ادامه بدن، دوباره برگردیم. منطق گفت بدیهی فکر کردن، بدیهی خطای در فکر، پس هر جا فکر هست خطا هم هست، منطق هم نیازه. فکر کجا هست؟ در علم حصولی. خطا کجا هست؟ در علم حصولی. پس منطق هم اینجا نیازه. علم حصولی به رأس اولی، تقسیم اولی تقسیم میشه به تصور و تصدیق، پس ما هم در تصور هم در تصدیق نیاز به ابزار داریم. تصور بشناسیم، شؤوناتش رو بشناسیم، چگونگی تبدیل تصور مجهول به تصور معلوم بررسی کنیم. گفتن برنگرد سرعت رو کاهش بدید چشم. تصدیق رو هم همینطور باید بشناسیم، متعلق تصدیق بشناسیم، مقدماتش رو بشناسیم تا کیفیت تبدیلش از مجهول به معلوم رو هم یاد بگیریم. در معرف که آمدن نشون دادن متعلقات تصور کجا هست، و بعد هم نشون دادن که ما برای اینکه یه تصوری رو بتونیم تحصیل کنیم و معصوم بشیم در تحصیل او، باید بتونیم جنس و فصلش، حدش و رسمش رو توضیح بدیم با توضیحاتی که الان نمون حد و رسم خواهیم گفت. اجمالا دارن سیرش رو میگن. خب این حد و رسم از کجا به دست میاد؟ از ماهیات. پس ما نیاز داریم کلیات خمس رو بخونیم تا ذات یا عرضیات بگیریم، اجناس عالیه ماهیات رو بخونیم و بعد انواع متوسطه و سافله ذیل اجناس رو هم یاد بگیریم. این میشه کتاب المقولات. پس کتاب المقولات و کلیات خمس و اینها همه رأس المالند برای اینکه بتوانیم مجهول تصوری رو به معلوم تصوری تبدیل کنیم. از اینها حد و رأس ساخته میشه. بعد حد چیست، رأس چیست، تام چیست، ناقص چیست، الاخر. بعد آمدن در باب تصدیق. تصدیق به چه چیز تعلق میگیره؟ قضیه. خب قضیه شناسی کنیم اول. تقسیمات مختلفی برای قضیه گفته شد. بعد که تصدیق شناسی به پایان رسید، آمدن جلوتر گفتن که حالا بریم تبدیل مجهول تصدیقی به معلوم تصدیقی رو کار کنیم. گفتن دو راه داره، یکی استدلال مباشر، یکی غیر مباشر. مباشر احکام قضایا با احکامش، غیر مباشر بسم الله الرحمن الرحیم استقراء تمثیل قیاس. لااقل دو قضیه نیاز داریم، لذا بهش میگیم غیر مباشر. بعد هم اومدن استقراء و تمثیل و قیاس رو کامل توضیح دادن. در همون جلشون دادن استقراء و تمثیل یا مفید یقین نیست یا باید بازگشت به قیاس معلل پیدا کنه. پس رجع الان کله و قیاس. قیاس رو تحقیق کردیم به پایان رسید. وقتی همه اینها به پایان رسید، بعد با یه نگاه ثانوی نگاه کردن، گفتن که آقا همه این مسیری که آمدیم درست بود، همه این مسیری که آمدیم درست بود، اما هنوز وقتی ما به این مسیر نگاه میکنیم و روی این مسیر سلوک میکنیم، باز وقتی به خودمون برمیگردیم میبینیم مأمون از خطا نیستیم. هنوز منطق رسالت خودش را انجام نداده. لذا اینجا که رسیدن استیناف الکلام شد. تو نگاه عمیق‌تر گفتن آقا این بحثایی که ما کردیم قالب‌ها و صورت بود. اینجا بود که اصطلاح منطق سوری متولد شد. عزیزان یه جمله کوتاه میگم. کلمه منطق سوری هم در علم منطق و فلسفه بین متکلمین و فلاسفه و هم در فلسفه جدید مشترک لفظی. اصطلاح سوری که در اینجا میگیم این همون قالب استدلال که همه ما بلدیم. ما این رو بدیهی میگیریم، بعدن جلو میریم اصطلاحات دیگه از کلمه صورت و منطق سوری میاد، مثلا تو حرفای منطق جدیدها، مثلا وقتی با بحثای معرفت شناسانه ترکیب میشه، با حرفای کانت قاطی میشه، اصطلاحات دیگه ای تولید میشه، اونجا لیز میخوریم. ولی خودش به تنهایی ساده و بدیهی. حواستون رو به این تیکه بدید. خب گفتن آقا اینها منطق سوری بود به این معنا که ما هر ماده ای رو میتونیم تو این قالب ها بریزیم و به همین دلیل اسمت از خطا محقق نیست. بعد گفتن پس شکار کنیم، گفتن پس شروع کنیم بررسی کنیم بحث مواد الغذایی ها رو. تو مواد آمدن یقینیات درست کردن، گفتم اون قیاس این ماده یقینی توش بریزیم میشه برهان. مشهورات رو گفتن، مقبولات رو گفتن، گفتن اون قیاس این ماده رو توش بریزیم میشه جدل. آمدن جلوتر خطابه شعر شبیه به اینها میشه مخالطه. بعد گفتن الهنا تمام کردن. بعد اومدن روی یقینیات تمرکز کردن، خصائص یقینیات تا نقطه پایانش که شروط مقدمات برهانه، اونجا دیگه کل مواد برهان هم کامل منکشف شد و به هازا تتم و دائرت و علم المنطق. این سازمان کلی بود که هم ما تو المنطق خوندیم، هم تو نزید خوندیم و به ظاهر منطقیین اینجا سیر میکرده تو این فضا با این کلیت. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف الان در فصل اول این کتاب، یعنی فصل اول مقاله اول خدمت شما عارضم برهان شفا، یک یاداوری از اون مقدماتی که شروع کار رو ما با اون میخواییم انجام بدیم برای ما تبیین میکنه. غرض از منطق رو به همین شکل گفتم، عصمت از خطا و جلوگیری از خطا است. میگه چگونگی قالب ریزی این در تصور و تصدیق، و بعد هم مطالبی که در مورد حجت و حد تبیین میکنه. در فصل اول ما 4 مطلب مهم رو بررسی میکنیم دوستان عزیز. مطلب اول همین تبیین تصور و تصدیق و روش اکتسابش. مطلب دوم ما تبیین حد و رسم و موادشون. این دوتا که تبیین شد وارد مطلب سوم میشیم. مطلب سوم این است که چون ما میخواییم با باب برهان عصمت از خطا رو نهایی کنیم، این کتاب اختصاص به برهان نداره. این کتاب هم حد و هم برهان رو به ما تبیین میکنه، یعنی هم معرف رو نهایی میکنه، هم حجت رو نهایی میکنه، هم تصور رو نهایی میکنه، هم تصدیق رو نهایی میکنه. این 3 نکته که تمام شد، ببینید به هم متصلن، این 3 نکته که تمام شد وارد نکته پایانی میشد شیخ، که اون نکته هم این است که تصور مبدأ رسیدن به تصدیقه. لذا وقتی از جهت اکتسابی برین جلو، میبینیم تصور مقدمه بر تصدیقه. وقتی از جهت سلوکی نگاه کنیم، میبینیم تصور مقدمه بر تصدیقه. خب چرا این رو تاکید میکنه؟ چون یه قرائت مقابل داره. قرائت مقابل این است که یک جاهای تصدیق بر تصور مقدمه، که به جاش برسیم من خدمتتون عرض میکنم. پس شیخ در اینجا 4 نکته رئیسی رو تبیین میکنن برای. خب حالا همین مقدار بس باشه، یکم رو عبارت آهسته آهسته برین جلو، بقیه نکات رو در ضمن عبارت من توضیح میدم، که چون عبارت ها آسونه و ما هم زیاد اینا رو خوندیم، تطویل نشه، شما هم از بیرون بگم هم از داخل خسته نشید. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه من به اینجا هست که اگر کسی سوال داره من. آقای سلیمانی فرمودن استاد نسبت منطقهایی که ما از کتاب مرحوم منطق مزفر با این منطق چیست؟ منطق مزفر یه تلخیصی است از استنباط آقای مزفر از علم منطق. علم منطقی که با توضیحاتی که گفتم مرکبی است پیش آقای مزفر از حرفهای خواجه شیخ و دیگران. دیگران هم کمی، شیخ اشراق، فخر، حتی سادات شیرازی هم حتی. لکن این کتاب قرائت شیخ الرئیسه، که عرض کردم آقای مطهری خیلی مصرن که ما یه دور قرائت خود شیخ الرئیس رو بخونیم با قطع نظر از قرائت‌های دیگه. اون حرفای آقای مظفر مثل خارج بین شیخ و خواجه و اینا هست. اگه کسی المنطق درست یادش باشه میبینه در این کتاب یه جاهایی شیخ الرئیس رد میکنه اون حرفا رو. اونجا میبینید آقای مظفر حرف خواجه زده بود، و الاش قرائت شیخش این است. لما کان العلم المکتسب بالفکرته، از آنجایی که علمی که اکتساب می شود با فکر. خب چرا؟ این همونی که اول عرض کردم، ما می خواهیم جایی رو بحث کنیم در منطق که خطا داریم، خطا تو فکره، پس اینجا ما می خواهیم بحث کنیم. خب لما کان العلم المکتسب بالفکره، خب والحاصل به غیر اکتساب، حتی علم بدیهی، علمی که نیاز به کسب فکری نداشته باشد. آقای مظفر میگفت بلا تأمل و ترون فکری. این قسمه به تقسیم اولی علم حصولی ما اهم از این که بدیهی باشه و فکر نخواد، یا نظری باشه و فکر بخواد، دو قسم میشه. احدهما التصدیق و الاخر التصور. دوستان عزیز عنایت کنید، چرا شیخ الرئیس اول تصدیق رو میگه بعد تصور؟ این ماجرای اول تصدیق بعد تصور، اول تصور بعد تصدیق، دوتاش زیاد تو ادبیات میچرخه. لذا هم اون نکته پایانی گفتم، 4 نکته این فصل اول مربوط به مبدئیت تصوره، برای تحدید این مطلبه. خب و کان المکتسب بالفکره من التصدیق، خب آنچرا که ما با فکر تحصیل میکنیم